ما لا تخذلني فيها لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيها من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعت شما. سپاسگزار از حضرت استاد خاتمی خانساری. بنا شد استاد راجب خاری و ذلت واقعی صحبت بکنیم با نگاهی به دعای روز ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای امروز ماه مبارک رمضان یکی از خواسته هامون در درگاه خدا این هستش که اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتک. میگیم بار خدایا من رو به سبب نزدیک شدن به نافرمانی خودت خار و ذلیلم نکن. از این عبارت که از فرمایش رسول گرامی اسلامه برداشت میشه که خاری و ذلت واقعی در نافرمانی خداست. اگر انسان هر چی که داشته باشه تو هر جایگاه و مقامی که باشه اگر نافرمانی خدا رو بکنه در ذلت قرار میگیره. این قوانینی که برای بشر هست از جانب خدا که ما اصطلاحاً دین بهش میگیم، دین اسلام، یعنی اون روش‌های پسندیده برای بشر، خداوند متعال تو تمام این روش‌ها عزت بندگانش رو مد نظر گرفته. دقیق که بشیم حتی تو ریزترین مسائل می‌بینیم که عزت توشه و حتی تو حیات انسان و حتی بعد مرگ انسان. هر کدوم رو که ما تخلف میکنیم، نافرمانی میکنیم، از همونجا خاری و ذلت حاصل
میشه. حالا کوچیکه یا بزرگ؟
بله، شروع میشه که انسان میره رو به خاری و ذلت. و این قاعده کلی باید همیشه تو ذهنمون باشه که عزت و ذلت دست خداست. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. این قاعده کلی اگر همیشه همراهمون باشه، هی ذکرمون باشه، حواسمون رو جمع میکنیم که وقتی من میخوام عزت پیدا بکنم بایستی فرمان خدا رو اطاعت بکنم، خدا چی ازم میخواد. نکته ای که باید توجه بکنیم که تو این دعاها هم خیلی توجه دادن، مخصوصا تو دعای ابو حمزه سومالی، آقای امام زین العابدین الان تو این شبای ماه رمضان عزیزان میخونن، دقت بکنن تو اون بخشی که میرسه که در درگاه خدا عرض میکنیم که خدا یا چی میشه که هر وقت من میخوام بیام به سوی تو با تو سخن بگم، حرف بزنم، مناجات بکنم، همچین خستگی آرز میشه، چرت آرز میشه، اصلا نمیتونم، خودت حجابی مانع میکنی، اصلا نمیذاری که بیام، چی باعث شده؟ یه دلایلی داره. 11 تا دلیل حضرت اونجا ذکر میکنن. وقت یکی از دلایلش که به بحث ما مربوط میشه، همین خذلان رو توش داره، این هستش که حضرت میفرمون که او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی. خدایا شاید تو من رو تو مجالس علما نیافتی که منو خارم کردی. این خیلی نکته ظریفیه ها عزیزان، مردم عزیزان باید خیلی به این دقت بکنن. این ارتباط و رفت و آمد با علمای دینی یکی از دستوراتی است که باعث عزت انسان میشه، چون تعالیم رو بلد میشه. شیطان وحشت داره از این، چون آگاهی میاد. انسان همین جوری که ارتباط هم ساده هم با علما داشته باشه، خب روش و دستوراتش رو خوب بلد میشه. لذا خیلی باید توجه بکنیم. حتی تو روایت داریم که 40 روز از انسان نگذره الا اینکه با عالم دینی انسان ارتباط داشته باشه، بره دستورات دینش رو بپرسه، بلد بشه. چون اگر نباشه اون وقت این خیلی خذلان میاره. اولش همینه که هر جا که نشسته یه چیزی مطرح میشه از دینش آدم بلد نیست، خودش شرمندگی داره. این نکته ایست خودش، و لذا خیلی قشنگ دقت میدن که تو این مسیر بریم. خب علما به معنای حقیقی و اولیه خود ائمه معصومین هن که اونا علما هستن که وارث انبیان و همه علومی که از آسمان اومده دست اونا عالم معنای واقعی امام عصر. منتاش خب وقت در غیاب امام عصر علمایی که حرفهای اونا رو بر اونون ذکر میکنن، همونی که حضرت فرمودن امام عصر به نایب دومشون که فعمل حوادث الواقعه فرج اوفی ها الا روات احادیثنا. و این نکته ظریف هم من اینجا عرض بکنم که وقتی علما که میکنیم در مباحث دینی، این باید حواسمون باشه که حرف معصومو بگن. اگر کسی بگه من عالمم و به نظر من اینطوری، ما نظر شما رو نمیخوایم. فرمودن روات احادیثنا، حرف معصومو بگه.
سپاسگزارم از استاد خاتمی خانساری و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و شنونده ما. برخواهیم گشت به ادامه برنامه با این یادآوری که فردا شب در خدمت استاد خواهم بود با موضوع توفیق با نگاه به دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان.
تا حالا کسی به شما بدی کرده؟
بله.
در مقابل این بدی چی کار کردین؟
اکثرا گذشت کردم.
باش مقابل به مثل میکنین یا سر و صدا میکنین و سعی میکنین رسواش کنین که همه بفهمن، یا نه واقعا چشم پوشی میکنین؟
یادم نیست، 100% نمیتونم بگم چشم پوشی کردم، یادم نیست که مقابله کرده باشم، ولی همیشه سعی میکنم در مقابل بدی ها آروم باشم، طرفو ببخشم، با حرکاتم رفتارم بهش بگم که این کارت بد بوده و خودشم احتمالاً پشیمان بشه. یادم نمیاد که مقابله بمس کرده باشم.
ستار العیوب بودن یعنی چی؟
این معنا فقط مختص خداونده و فاعلم هست، خداوندی که از همه تقصیرهای ما با یک اشک و با یک آه میگذره. ما هم باید خودمون رو وصل کنیم به این منشأ خداوندی تا اونجا که میتونیم. اطرافیان اگر بدی کردن، بدی دارن، عیبی دارن، عیبشون رو بپوشونیم تا رسوا نشن، تا رسوا نشیم.
و واقعا اگر خدا اهل رسوا کردن بود دروش میشد نگاه کرد
دیگه. خداوند میگه 100 بار اگر توبه شکستی باز، یعنی شما هیچ وقت این مطلب رو فراموش نکن که یعنی قطع امید نکن. در هر لحظه باید از فرصت ها استفاده کنید. اینی که نمیشه ما نداریم، سخت هست، ولی هر جایی که شما احساس بکنه که بنده ای رو آزردی، آبروش رو بردی، همون لحظه اقدام بکن، ازش حلالیت بطلب. اینی که حالا روم نمیشه روم میشه، اینا رو باید بذاریم کنار. هر لحظه احساس کردیم که به کسی ظلم کردیم، به کسی اجحاف کردیم، آبروی کسی رو بردیم، به هر نحوی که هست باید از این حلالیت بطلبیم. اگر الان نطلبیم در آینده دشوار میشه واسم، که بهش میگن یه قسمت حق الناس هم اینه. حق الناس همش مسئله پول نیست، حق الناس آبروی طرف، حیثیت و تهمت هایی که خدای نکرده به کسی میزنیم اگر درست نباشه حق الناسه. و هرچی ما زودتر این مسئله رو حق طلبی بکنیم، حلالیت به طلبیم، دیر نیست.
دیگران را بگذار، دل به آفتاب بسپار.
ای آرزوترین بهار،
چه این که قرآن را خداوند به پیامبر عطا کرد در مقابل تمام چیزهایی که به اهل دنیا عطا فرموده بود، امام عصر علیه السلام نیز همینطور است. تعظیم خدا، دین خدا و رسول خدا تحصیل می شود با دعا دعا کردن های خالصانه برای ظهور.
یکی از آیاتی که در پیرامون ولی عصر ارواح ناوداست در سوره مبارکه نساء آیه 69 است: و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کرد خدا و رسول الله، و اولئک، این اطاعت کنندگان، مع الذین، با کسانی هستند که انعم الله علیهم، خداوند به اون کسان نعمت داده است. من بیان میکند من النبیین،
نبی اگرم فرمودن ها، فرمودن مراد از نبیین این آیه من هستم، و مراد از صدیقین امیر المؤمنینه، و مراد از شهدا حضرت حمزه است، و مراد از صالحین امام حسن و امام حسینن که محشور می شوند کسانی که اطاعت حق رو بکنند با پیغمبر و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین. مراد از حسن اولئک رفیقا هر می شود مهدی آل محمد است.
مؤمنان روز ظهور قرآن نمی خوانند مگر به نیت تأجیل در فرج امام زمانشان.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پویش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیبندید.
یا علی
نامت بهشت دلهاست، پیبسته دلم دم به هوای تو زند.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه های این شبکه و در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه بفرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آیان، مردم خوب ایران. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری امشب به اتفاق دوستان و همکارانم در کنارتون خواهم بود. در برگفتگوی فرهنگی میزبان جناب آقای مرتضی طاهریان، معاون شبکه سازی و ساماندهی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور خواهیم بود و البته به صورت تلفنی هم مهمان خواهیم داشت که در زمان مشخص عرض خواهم کرد. جناب آقای طاهریان سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای طاهریان، آنچه که قرار هست راجبش صحبت بکنیم، عمده فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور است. موضوع فرهنگ از اون مقوله‌هایی است که رهبری معظم انقلاب اسلامی سال‌هاست که دغدغه‌شون هست، سال‌هاست به بهانه این دغدغه یک بخشی از شعار سال و نامگذاری سال‌ها رو اختصاص دادن به فرهنگ و البته در مقاطع مختلف هم راجع به حوزه فرهنگ نکات بسیار مهم و ارزشمندی رو مطرح کردن. اما یکی از این بخشایی که من میخوام بهش اشاره بکنم این که حضرت آقا در یکی از سخنرانی‌هاش فرمودن که اگر قرار هست ما در هر عرصه‌ای رشد و توسعه پیدا بکنیم و قدم‌های رو به جلو برداریم، مستلزم کار فرهنگی است، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه ورزش، چه در حوزه مسائل اجتماعی. اگر قرار هست ما رشد بکنیم و توسعه پیدا بکنیم، مستلزم کار فرهنگی است. مساجد به عنوان محل عبادتگاه و مکانی که می شود گفت از بهترین و بیشترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها برای فعالیت‌های فرهنگی برخوردارن، در مقطعی از زمان مورد کم لطفی قرار گرفتن، تا زمانی که به هر حال کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فعالیتشون یه مقدار جدی‌تر شد. من می‌خوام یه مقدمه‌ای در این خصوص از زبان شما بشنویم، بعد بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم که به نظر مهمم است.
بله، سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به نکته بسیار مهمی شما اشاره فرمودید. مقوله فرهنگ در یک جامعه، به ویژه جامعه‌ای که به یک جامعه دینی تعبیر میشه و افتخار اینو داریم که در جامعه زندگی میکنیم که ملتمون دلداده مباحث دینی هستن.
بله.
و طبیعیه که فرهنگ ما با اعتقادات ما با دینمون کاملا گره خورده. خب بعد شما در این بین یک مجموعه با یک مجموعه مثل مسجد مواجه میشید، اثرگذاری این مجموعه به عنوان یک پایگاه اصیل دینی و به عنوان یک پایگاه اصیل فرهنگی طبیعتا هم انتظار مضاعفه دوچندانه، هم یقین داریم اثرگذاری دوچندانه. خب مستحضر هستید بعد از پایان جنگ تحمیلی و از اونجایی که بالاخره دشمنانمون نتونستن اهداف نظامی که داشتن موفق باشن، خب حرکت‌های جدیدی شروع شد که همه ما باهاش آشنا هستیم، موضوع تهاجم فرهنگی.
بله.
حضرت آقا بعد از جنگ به نوعی به حوزه‌های مختلف، مجموعه‌های زیربط فرمودن که از همه ظرفیت ها باید استفاده بشه در موضوع مواجهه با تهاجم فرهنگی و از همه ظرفیت ها به شکل اصولی، مخصوصا ما ظرفیت هایی داریم که این ظرفیت ها گره همانند مساجد گره خورده با ارزش های دینی ما. خب شورای انقلاب فرهنگی این موضوع رو در دستور کار قرار دادن. یکی از طرح‌هایی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد این بود که از ظرفیت مساجد بیش از گذشته استفاده بشه، به ویژه ظرفیت‌های تبلیغی و فرهنگی. نهایتاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت طرحی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه فرمودن و در چنین روزی 18 اسفند سال 1371 راه اندازی کانون‌ها و تأسیس کانون‌ها مورد تصویب قرار گرفت. الان که بنده خدمت شما هستم بیش از 26,000 کانون در جوار مساجد در حال فعالیت هستن و البته به مرور زمان این کانون ها دارن افزوده میشن بر اساس تقاضایی که خودشون دارن. در سالهای اخیر تلاش مجموعه دستندرکاران کانون ها این بوده که از این ظرفیت های مناسبی که بچه های مسجدی دارن، چون به اعتقاد ما یک خود فضای معنوی و مکان مقدسی مثل مسجد مواجه هستیم و با یک جریانی مواجهیم از یک جریان نیرو انسانی قوی که در عرصه های مختلف توانمندی دارن. یعنی الان شما وارد یک مسجد میشید، ما فعالیت ها رو در 3 شبستان به عبارتی تقسیم بندی کردیم: شبستان فرهنگ، شبستان هنر و شبستان نوآوری. در هر یک از این شبستان‌ها رواق تعریف شده و به اقتضای فضای قدسی مسجد و به اقتضای ظرفیت‌های نیرو انسانی مسجد. به عنوان مثال در ذیل رواق فرهنگ، در ذیل شبستان فرهنگ ما رواق نور رو داریم. رواق نور کارش چیه؟ اینم عرض کنم این از کجا نشأت می‌گیره؟ از کارکردهای متنوع مسجد. بله، مسجد کارکرد عبادیش در رأسه و در این هیچ خدشه‌ای نیست، و اما در کنار این کارکردهای دیگری هم مسجد داره. شما
این نگاه نگاهی بود که توی مقطعی از زمان انقدر غالب شد در جامعه بله. که شاید کمتر پذیرش فعالیت فرهنگی و هنری بله، در مساجد وجود داشت بله. و به نظر میرسه شاید آنچه که یه مقدار ما رو نسبت به بهره برداری از این کانون‌های مساجد عقب انداخت همین نگاه بود. چون شما فرمودید که سال 1371 در چنین روزی
بله.
کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تأسیس شد.
بله همینطوره.
اما اگر یک دهه بیایم جلوتر سال 81 و حتی 2 بیایم جلوتر سال 91 یه ارزیابی بکنیم از فعالیت‌هایی که در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد صورت گرفته، با توجه به زمانی که از افتتاحش گذشته و آغاز به کارش خیلی محدوده این فعالیت ها، بعد با توجه به ظرفیتی که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد داره و اون هم عمده‌ترین این ظرفیت، ظرفیت نیروی انسانیشه،
همینطور
نیروی انسانی جوان با انگیزه با نشاط که وارد این حوزه میشه برای اینکه تمام اون انرژی، پتانسیل، ظرفیت، دانش، استعداد و هر آنچه که داره رو بروز بده. ولی ما آنچنان که باید و شاید نتونستیم بهره برداری بکنیم، که اگر این اتفاق میافتاد، حتما شما تایید میفرمایید که اگر این اتفاق میافتاد شاید امروز ما در بسیاری از حوزه ها اونقدر گام های بلند رو به جلو برمی داشتیم که تأثیر آنچه که به عنوان تحریم و به عنوان فشار و به عنوان تهاجم فرهنگی داریم ازش حرف میزنیم به شدت کاهش پیدا میکرد.
بله، ببینید من یه نکته عرض کنم محضرتون. بنده اینجا هم نمایندگی مجموعه ستاد کانون‌های مساجد رو دارم خدمتتون هستم و هم به یه نوعی خودم رو نماینده مجموعه بچه‌های مسجدی میدونم. واقع مطلب اینه که چون از نزدیک با جریان بچه‌های مسجدی بنده و همکاران بنده و دوستان بنده و یا سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌ای که با بچه‌های مسجد ارتباط دارن، چون ظرفیت های اونها رو خوب میشناسیم، من معتقدم که اولا بچه های مسجدی منتظر نه دستورالعمل هستن نه منتظر این هستن که، حتی مثال دارم عرض میکنم، آیا قبل از اینکه ما کانون تأسیس بشه بچه ها تو مسجد فعالیت نداشتن؟ چرا داشتن؟ خوبم داشتن. حالا در قالب پایگاه بسیج، اونجایی هم که پایگاه بسیج به هر دلیلی نداشته، بچه های مسجدی دور هم جمع شدن، فعالیت هایی داشتن، همونطور که خود ما زمانی که کار فعالیت مسجدی میکردیم اون موقع هنوز قانون راه نیفتاده بود. بله. اما مسجدمون کتابخانه داشت، ایام اوقات فراغت بود. عملا با تأسیس کانون‌های مساجد این ظرفیت ها تلاش شد اولا شناسایی بشه
و داره ساختار شد.
آره، و داره ساختار شد، اینها نظاممند شدن و الان حالا عرض میکنم در بخش بعدی عرایزم. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ من اعتقادم اینه که ما هنر اینو نداشتیم ظرفیت های بسیار خوب بچهای مسجدی رو معرفی کنیم.
خیلی ممنونم از صداقتتون.
بله،
خیلی ممنونم.
اینو در حالی که واقعا بچه‌ها دارن کار میکنن. تو همین ایام کرونا، شاید الان بله دو ساله که تقریبا دیگه دو ساله درگیر جریان کرونا هستیم، خب همه فکر میکردن که خب دیگه مسجد تعطیله دیگه، مسجد هم که دیگه نمازی که بعضی وقتا حتی نمازها هم خاطرتون باشه محدود
بله
شده
مختعی
بود. بله،
نماز جمعه.
برنامه های اوج فعالیت های ما تابستان بود، فعالیت های تابستانی ما عموما تعطیل شده بود، اما بچه‌ها بیکار نشستن. ادعای ما اینه که بچه‌های مسجدی هر گونه تهدید و تبدیل به فرصت میکنن. مگر نبود جنگ تحمیلی یه تهدید بود؟ اما عموم افرادی که به جبهه‌های جنگ اعزام شدن و عموم شهدامون کسایی بودن که از همین مساجد وارد عرصه جنگ شدن و از کشور دفاع کردن، بنابراین بچه‌های مسجدی یاد گرفتن هر تهدیدی رو تبدیل به فرصت کنن. قضیه کرونا هم همین اتفاق افتاد، بچه های مسجد بیکار نشستن. حالا هنر ما چقدر بود که بتونیم این زیبایی های کارهای بچه ها رو نشون بدیم؟ از ضد عفونی کردن معابر و اماکن عمومی بچه ها آمدن به میدان تا خدمات در قالب بله نهضت بله مباسات کمک های مؤمنانه. من فقط یه قلمش رو عرض کنم که اتفاقا ربط به سازمان هم داره. خب یک کانون و مؤسسه در شهر مقدس قم هست به اسم کانون و مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها.
بله.
که این عملا با حمایت خیرین برنامه سمت خدا که شبکه 3 هستش، فقط میتونم ادعا کنم در همین ایام که با کرونا مواجه بودیم، شاید فقط از طریق همین یه دونه کانون و یه دونه مرکز بسیار مؤثر، شاید بالغ بر 90 میلیارد تومان در قالب بسته‌های معیشتی فقط گوشت قربانی، حالا دیگه موارد دیگه‌ای که انجام شد اونم فقط یه بخشش از طریق ما بود، چون از طرق دیگه هم خیرینی که کمک کرده بودن خدمت رسانی شد. این چگونه توضیح شد بین فقرای محلات؟ عزیزان ماه به ماه میرن مراکز استان ها گروه های بچه های کانون ها میان بسته ها رو تحویل میگیرن و به شکل آبرومندی تحویل خانواده های مستمند و محروم میدن. این یک قلم بود. حالا بریم تو عرصه کارآفرینی. شما میبینید که مثلا ما یه مجموعه داریم در روستای خرماکولا که شده معروف شده به روستای پایتخت گلخانه‌ای کشور. یک سبقه مردمی داره و باید این سبقه مردمیش باقی بمانه. این قدم اول.
ما بحثی در اون نداریم.
چرا؟ ما همیشه میگیم حضرت آقا هم فرمودن مدیر طبیعی مسجد امام جماعت مسجده. ما کانونم که میخواییم راه اندازی کنیم، یکی از ویژگی های مجموع ما اینه، به تقاضای خود امام جماعت مسجد. حالا به هر دلیلی اگر مسجد امام جماعت نداشت، تو آیین نامه آوردیم که مثلا هیئت رئیس هیئت امنا میتونه این تقاضا رو کنه. و برنامه‌هایی که ما برای کانون‌ها پیش بینی می‌کنیم، یک مسجدی میگه آقا این برنامه منطبقه با نگاه مثلا امام جماعت ما نیست، میگیم سلام قبول، ما اصلا دخالت در کار شما نمی‌کنیم. اقتضاعات محلی، فرهنگی، بومی، اقلیمی هر جا متفاوته پس طبیعتاً. اما اینجا ما وظیفمون چیه؟ ما میگیم که یک وظیفه عام داریم نسبت به کل مجموعه بچه های مسجدی. یه بخشش اینه که اولاً ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، ثانیاً این ظرفیت ها که شناسایی شد زمینه ارتقاء اونها رو فراهم کنیم که حالا میخوام به همون فرمایش جناب عالی برسم، و ثالثاً در جریان این شناسایی برترین های خودمون رو شناسایی کنیم، زمینه تقدیر و حمایت از اونها فراهم بشه. همین الان